خیلی هاشون هم فریخته هستن، خیلی کسایی هستن که شاید در سمت‌های دولتی بودن یا در سمت‌های غیر از دولتی بودن، اومدن در کنار بخش غیر انتفاعی وایستادن و در واقع شروع کردن به کار کردن. ولی نحوه تعامل و نحوه کار کردن رو بسیار سخت دیدیم. به همین خاطر اومدیم گفتیم که ما از سال 95 برای تک تک در واقع استانها اومدیم یک فعالیتی رو طرح کردیم به عنوان بحث توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد. برنامه‌ریزی کردیم، خب بودجه گذاشته شد، سازمان اون موقع دستور گرفتیم، اعتباراتی رو در این واقع گرفتیم. خب اعتبارات بر اساس میزان هزینه‌ها و میزان در واقع درآمدهای حاصله یا کلن بحث مالی سازمان اون زمان و الان در وزارتخونه بودجه هایی رو که اختصاص میدادن رو ما صرف این مراتب کردیم.
خیلی خوبه، بسیار
و تونستیم در حد بضاعت خودمون در تمام استانهای کشور در سال 95، در سال 96 دوباره اومدیم منطقه‌ایش کردیم و در سال 97 و همینطور 98 برنامه‌ریزی کردیم و این کار رو انجام دادیم، فقط به خاطر اینکه بتونیم توانمندشون بکنیم، بتونیم بهشون بگیم که از چه راهی میتونن در خصوص مناطقی که مربوط به حوزه خودشون هست و در اون خصوص میخوان فکر کنن، حالا تو بحث گردشگری، تو بحث میراث فرهنگی، تو بحث صنایع دستی هست، هر فعالیتی که میخوان انجام بدن و چجوری میتونن اون زیرمجموعه خودشون، اون در واقع منطقه خاص خودشون یا محله خودشون رو از لحاظ اقتصادی قوت بدن یا آشنا بکنن. اشاره کردم که مثلا به عنوان یک فردی که راهنمای تورگردان باشه بیاد منطقه خودش رو معرفی کنه با دل و رضایت خودش، در واقع این رو برنامه‌ریزی بکنیم، بهشون بگیم چجوری باید اتفاق بیفته. شاید سطح کشور به تعدادی در واقع نزدیک 400 تا 500 تشکلی که از این تعدادی که من خدمت شما اشاره کردم تونستیم این آموزش ها رو بدیم. خود آقای دکتر خسرو‌آبادی هم دو دوره ما خدمتشون بودیم که زحمت دادیم بهشون، تو تهران این کار اتفاق افتاد و استقبال خوبی شد. ما الان در واقع در حال برنامه‌ریزی برای سال 99 هستیم که انشالله بعد از این مشکلات کرونا و اگر اجازه بده، چون میره به محلات، میره تو روستاها در واقع.
بله.
یکی از معضلات ما در واقع و یکی از دغدغه های وزارتخونه و نگاه وزیر محترم وزارت و معاونینش موضوع اشتغاله.
بله.
ما میتونیم با حضور تشکل‌ها این کار رو انجام بدیم، اشتغالی رو ایجاد کنیم، چه در حوزه، حالا میگم سه حوزه تخصصی خودمون، در کنار این موضوع فرهنگ سازی بکنیم برای اینکه بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم که میشه در محل خودتون، در جایگاهی که هستید، با توجه به اینکه وزارتخونه ما یک وزارتخونه توسعه‌ای و در حال رشد هست و نگاهش این هست که ما رشد داشته باشیم، توسعه داشته باشیم، بتونیم در واقع کمک بکنیم به اقتصاد اون منطقه.
بسیار عالی،
بتونیم در خدمتتون
باشیم. مرسی جناب سرزمین، داریم متشکر، استفاده کردیم. جناب آقای خسرو‌آبادی، عرض کنم خدمتتون که صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. اول به من بگین کانون توسعه گردشگری چه بلایی سر شما؟
از کردم اون موقع، خب کانون همطور که دوستان هم میدونن اگه در حقیقت شاید اون موقع شکل میگرفت با اون نگاه، خیلی الان بعضی از مشکلات رو حل کرده بود. اما کانون خب به عنوان یه چیز غیر انتفاعیه.
بله.
فرق میکنه با اون چیز صنفی که شما مثلا تو اتحادیه یا جامعه مختلف داشتید و هیچ تجربه اینچنینی هم دوستان نداشتن که منافع گروهی رو وقتی میارید تو یک قالبی به نام صنعت،
بله،
شما یه جزئی از صنعت میشید.
درسته.
شما باید به گونه ای رفتار کنید که هم این کیک بزرگ شه، هم سهم کیک شما هم حفظ شه. این اتفاق نیفتاد، به خاطر میگم یک، بی تجربگی تو این قضیه، دو، به یک نوعی هم وزن نبودن بخش های تاثیرگذار. ببین، شما یه موقع یه دفتر خدمات مسافرتی داری با یه مقدار سرمایه، یه موقع است یه راهنما هستید با یه سرمایه، یه موقع است یه هتل دار هستید با یه سرمایه.
بله احسن.
یه بار مثلا
اینا هم وزن به لحاظ مالی، علمی، قدرت اینا نیستن. ولی میان کنار هم تو اونجا این تشکلش.
اگر بشود، خب ما اعتقادم اینه که چرا ما نسبت به 20 سال قبل الان تو بحث تشکل ها، همونطور که آقای سبز میدانی هم به درستی گفتن، خیلی افزایش پیدا کردیم. حتی تو حوزه های صنفیش هم باز هم ارتقا پیدا کرده. اینکه یک زمانی ما مثلا چگونه نگاه میکردیم توی مثلا یه صنفی، میدونی چه میگه اتحادیه هتلداران تهران مال 60 سال قبله،
بله
این یک چنین تجربه، ولی الان اومده یه ساختمون 6 طبقه داره دوره آموزشی برگزار میکنه، نمایشگاه میتونه برگزار کنه. این با 20 سال قبلش که دیدن آپارتمان بیشتر نداشتن
فرق
خیلی فرق کرده. میخوام بگم حتی در اون هم این ارتقا شکل گرفته. اما آیا هنوز به اون ادبیات مشترک گرز میکنم فصل مشترکشون اینه که ما چگونه رفتاری بکنیم که هم جزء خودمون سود ببره هم این فایده به دیگری برسه؟ این یه نقاط مشترک، یه خط مرزهایی رو لازم داره که رعایت بشه. اینجا این که دولت رفته بود دنبال کانون توسعه با این نگاه بود که ما اگر این بستر رو دولت فراهم کنه همه دیگه قبول دارن که دولت دنبال منفعت شخصی نیست.
بله آها، با این نگاه
من الان میگم نه، این نگاه فایده ای نداره. تا وقتی که خود جمع به این نقطه مشترک نرسن
اتفاقی
میگه ان الله لا یغیر ما و قوم حتی یغیر ما انفسهم. یعنی من اعتقادم الان اینه، اون اگر میخواست شکل بگیره باید اونجا شکل میگرفت. الان منافع و مصالح هر فرد و گروهی باید خوب وزن کشی بشه، تنظیم بشه تا بتونه این شکل بگیره، وگرنه شکل نمیگیره. هر کی وایسته این ور جو، اون یکی وایسته اون ور جو، این حرف بزنه اونم حرف بزنه، به سرانجامی نمیرسه. کما این که الان اون انسجامی که من توقع دارم تو صنعت گردشگری وجود داشته باشه نده. حتی در بخش خصوصی نیست.
چرا بخصوص را بدی؟ یالا من دوست دارم از جناب آقای سبز میدانی هم بپرسم. ما همین الان این بخشایی که صنفی هم هستن یه دونه نیستن. من دیدم مثلا این صنفی که مثلا ماره گردشگری فقط 3 تا میشن، اون صنفی که ماره این مگه قرار نیستش که وقتی مثلا راهنمایان ما یه شب اینجا برنامه داشتیم، 2 تا گروه اومده بودن از 2 جای مختلف، بعد من همیشه برای من سوال بود که خب اینا مگه یه هدف رو پیگیری نمی‌کنن؟ چرا رفتن 2 تا بخش جداگونه؟ بعد وزارتخونه از 2 تاشون حمایت میکنه. این من متوجه نمیشم به چه شکلی. اینو من دوست دارم که خسرو بده بفرمایید.
من تو تیکه صنفیشو من بگم. ببینید ما تو اصناف نداریم چنین چیزی رو. اون چی که اتفاق میفته اینه که شما تشکل بعض موقع ها منشأ تشکیلش متفاوته.
درسته.
به طور مثال همونطور که عرض کردم مثلا کانون توسعه گردشگری میشه کمیسیون ماده 10 احزاب.
درسته.
اتحادیه هتلداران میشه قانون نظام صنفی. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی میشه قانون مثلا ماده 31 قانون کار.
بله.
ببینید 3 تا منشأ متفاوت باعث میشه 3 تا چیز شکل بگیره که بعضی از اینها اوورلپ، یعنی به یک نوعی رو هم دیگه قرار میگیره. یعنی شما یک میتونی اتحادیه داشته باشی بر اساس قانون نظام صنفی، از این طرف هم یه انجمن صنفی داشته باشی که از قانون در حقیقت وزارت کار استفاده میکنه، یا نه بیایید به قول شما یه تشکل در حقیقت چیز را بندازید بر اساس کمیسیون ماده 10 احزاب، این تشکل‌های مردم نهادی که الان گفتن. ببینید این مهم نیست که من تو چه سطحی از این شکل میگیرم. من استنباطم اینه که دولت 3 تا در حقیقت هدف رو تو این بحث باید داشته باشه، که هدایت عامه است.
بله هدایت عامه،
حمایت عامه است.
بله.
یکم نظارت عامه، یعنی نه تو هدایتش بره ورود کنه صنفیشه گروهیشه بخشیشه، نباید بشه، به دولت ربطی نداره.
درسته.
حمایت میکنه هم از اون صنف، هم از این صنف، هم از این گروه، هم از اون گروه. هر کی که بیاد برای توسعه گردشگری بخواد کار کنه باید دولت حمایتش بکنه.
درسته.
میخواد 1 نفر باشه، میخواد 10 نفر باشه. من میگم اگه 10 نفرن خب حتما یه توان بیشتری برای بحث دارن. شما بهتر از من میدونید ما تو دولت یه تکلیفی داریم برای انجام کارها، تمام کارهای تو کشور وظیفه دولته.
بله.
کجا دولت انجام نمیده؟ اونجایی که خود مردم انجام میدن. وقتی که انجام نمیدن دولت موظفه بره انجام بده. برای همین اگر مردم بیان یک سری از اهداف و وظایف دولت رو انجام بدن، الزام داره دولت که به اونا کمک کنه. چرا؟ چون به یک نوع تکلیف دولت رو عمل کردن.
دقیقا.
من میگم تشکل مردم نهاد اگر این تنظیم رو داشته باشه میتونه بگه این حکومت، این دولت این وظیفه رو داره، من میام این وظیفه رو به جای شما انجام میدم. شما تو آموزش میگید مدرسه غیر انتفاعی یا غیر دولتی و مدرسه دولتی.
بله.
اگر مدرسه غیر دولتی ساخته نشود آیا دولت موظف هست؟
بله موظف. تمام شد.
بله. اگر کسی اومد گو آقا من با همون ضوابط شما، با همون استانداردهای شما، با همون شکل و علم شما میام این کارو انجام میدم، من وظیفم کمکش کنم که این کارو انجام بده. چرا؟ چون کمک من داره میکنه.
دقیقاً درست.
پس این حمایت از این نشأت میگیره که من چون اون رو در راستای اهداف خودم میبینم، من دولت، پس میام کمکش میکنم، قانونم درست. هیچ منعی براش نمیذارم. بحثش نظارت عامه است، باز نه نظارت صنفی. این نیست که من بیام بگم آقا مثلا فقط من به این کار دارم که درجه هتل 4 یا 5. یه تیکش صنف میشه جوابش داد، خودشون رعایت کنن،
خودشون بله،
و اگر نکنن ضررش رو ببینن. من به عنوان نظارت عامه باید این فضا رو فراهم کنم که چیکار کنم که اگر اون این خطا رو کرد ضرر کنه.
احسنت. یعنی اون نظارتش بود.
آره، اون نظارت عامه، اون کنترله. ببینید شما نتونن کسی بیاد سوء استفاده کنه از مردم. من یه زمانی تو بحث دعوای بین قیمت توی بخش گردشگری میگفتم که چرا ما اینقدر هی میگیم قیمت، هیچ موقع نمیگیم خدمت.
احسنت احسنت.
ما خدمت رو باید به مردم بدیم به میزان اون قیمت بدیم.
حالا چون صحبتش پیش اومد، من دوست دارم چون شما بالاخره مدیر کل بودین این سوالو بپرسم از شما. شما که نگاهتون اینطوریه، چرا الان فضاهای اقامتی در تهران که خودتون حضور داشتین یا در ایران بر اساس کمیت رتبه بندی میشن؟ مثلا میگیم اگر این تعداد اتاق داشت درجه 3، اگر این تعداد داشت 4، اگر من شاید دلم میخواد یه اتاق، یعنی چیزی به اسم کیفیت در ایران بهایی بهش داده نمیشه از طرف دولت. ما یک دو تا واژه داریم، کوانتیتی و کوالیتی. کوانتیتی بر اساس کمیت و کوالیتی بر اساس کیفیت تعریف میشه.
من میگم شما اطلاعات دیگه مقدار مال چند سال قبل.
خب الان دارم خدمت شما عرض میکنم، همین الان آقای
معلم میگم
همین الان دارم خدمتتون عرض میکنم، همین الان ما مثلا خانه هایی که داریم صادر میکنیم باز این درجه بندی هتل ها شاملش نمیشه. اینو من دوست دارم شما توضیح بدید.
ببین من عرض میکنم چون مال 20 سال قبل بود که ما شروع کردیم این بحث. بله. درجه بندی هتل ها رو اون موقع واقعا همین بود. مثلا میگفتم اتاق یک تخته باید حداقل 11 متر باشه.
بله.
و دو نفره مثلا دو تخته مثلا باید حداقل 17 متر. اون چی که اون موقع ما صحبت میکردیم این بود که اگر شما اومدید، خب بعد این چه اتفاقی میفتاد؟ کارشناس میگفت من باید تشخیص بدم که این چگونه هست. من گفتم اگر این چیدمان داخل این اتاق 14 متری رو شما یک گونه ای کنی که مسافر رضایت نداشته باشه، صرف این که این بیشتر از 11 متره کفایت میکنه یا اون شرط کافیه اون رضایته؟ و اگر من اومدم توی یه جایی که 10 متر بیشتر نیست، دکوراسیون و طراحیشو یک جوری کردم که هر کی وارد این خونه شد، اتاق شد، احساس کرد که راحته، یعنی هر چیزی سر جاشه، من راحت میخوابم، راحت بلند میشم، راحت مثلا موهامشون میکنم، راحت تلویزیون نگاه میکنم، راحت استراحت میکنم، پس یه دونه همه اون چیزی که یک مسافر توی یه دونه اتاق میخواد رو دارم. اگر این 10 متر باشه چه اشکال داره؟ این بود که ما اصلا رفتیم دنبال یه چیزی که بعدها اسمش شد سیستم عامل تطبیق.
بله، سیستم عامل تطبیق.
درست؟
بله.
اون بحث عامل تطبیق این بود که یک شرکت‌هایی بیان بیرون دولت شکل بگیرن، تو اون بیرون شکل گرفتن،
بله،
بیان این نوع بحثی که شما میگی رو رعایت کنن، اونها اصلا این سرتیفیکیت یا گواهی نامه رو بدن، نه دولت.
بله.
بعد متاسفانه این یواش یواش دوباره رفت به این سمت که حالا یه کارشناس تو دولت بگه. اصلا قرار نبود کارشناسی تو دولت بگه.
درسته، دقیقاً همینه. یعنی الان این شرکتایی که الان دارن کار تطبیق انجام میدن تعدادشون البته خیلی محدود هست.
بله.
اینا دارن کار انجام میدن، اینها میتوانند بیان
به نظر بگن. من بله
میتونن این کار بکنن. بسیار خیلی خوبه. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم. با دوستان صحبت کردیم، موضوعات جالبی برای خود من که واقعا کلاس درسه. هر هفته از کارشناسان عزیز استفاده میکنیم، برای خود ما کلاس درسه. شنوندگان عزیزی هم که توی این حوزه فعال هستن که حالا حتما پیامک هایی دادن و صحبتشون رو در ادامه میشنویم، در خدمت شما هستیم، داریم استفاده میکنیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عالی مقام و مهمانان و سروران ارجمندی که حضور دارن. رفت و برگشتی داشته باشیم.
رواق خبر.
خب در بخش رواق خبر همراه میشیم با شهاب داراویان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. بریم سراغ اخبار. نارضایتی رئیس جمهور از روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های آسیب دیده از کرونا. جناب آقای علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تأکید رئیس جمهور برای سرعت بخشیدن به تسهیلات و بسته‌های حمایتی به بخش‌های آسیب دیده گفت رئیس جمهور از روند پرداخت تسهیلات راضی نبوده و به بانک‌های عامل دستور صریح برای سرعت بخشی به پرداخت تسهیلات داده. وی ادامه داد دولت بسته 50,000 میلیارد تومانی برای حمایت از بخش‌های آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است که جهت حمایت از این بخش‌ها به آنها اعطا خواهد شد. اما بریم سراغ گردشگری. فعالان گردشگری فاقد کد کارگاهی میتونن برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنن. جناب آقای ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به پرداخت تسهیلات گردشگری 12% اشاره کردن و افزودن ثبت نام راهنمایان، اقامتگاه‌های بومگردی و هنرمندان صنایع دستی که فاقد کد بیمه کارگاهی هستند برای دریافت این تسهیلات آغاز شده و تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت. بله. اما آی خورمی چند هفته پیش به کیش اشاره داشتیم.
دقیقاً.
یک جزیره کاملا سفید هست، اما از خطرات کرونا همین بگیم که توی همین یکی دو هفته چقدر وضعیت تغییر کرده و کرونا در کیش و آغاز محدودیت ها از این هفته رو داشتیم به دنبال برگزاری جلسه فوری شورای سلامت.
بله.
کیش برخی از محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل بیماری کرونا در جزیره کیش از روز گذشته یعنی شنبه 14 تیر ماه به مدت یک هفته اجرا شد. در همین راستا 50% ادارات دولتی نیروهاشون رو کم کردن.
درسته.
و تمام جنگا، گرد همایی، همایش‌ها و کشتی‌های تفریحی به مدت یک هفته یعنی تا پایان این هفته تعطیل
که احتمال تمدید شدنش هم هست.
بله، با توجه به وضعیتی که در تقریبا در تمام کشور داریم می‌بینیم. و آخرین خبر، کرونا گردشگری سلامت در مشهد را 95% کاهش داده.
بله.
ورود گردشگران سلامت به مشهد با شیوع کرونا از ماه پایانی سال گذشته تا کنون 95% کاهش داشته. این خبری است که جناب آقای دکتر اسماعیل خیامی مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دادن و گفتن که آمار گردشگر سلامت مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستان‌های مشهد با توجه به شیوع بیماری کرونا و با توجه به ایجاد محدودیت‌های اعمال شده از طرف کشورهای مختلف از جمله ایران به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شهاب داراویان که در فصل نخست مرور اخبار، مهمترین اخبار حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را با محوریت گردشگری خدمت شما عزیزان تقدیم کردند. اما موقع و زمان، زمان همراهی با پیامک‌های شماست.
رواق همراهی.
فصل رواق همراهی، فصل همراهی با پیامک‌های شما نازنینانی که با سامانه 30,000-10,35 مطرح می‌کنید خواسته‌هاتون، مطالباتتون و دغدغه‌هاتون. امیر جان،
ارادت آقای خرمی عزیز، خب پیامک های بیشماری برای ما اومده و بیشتر پیامک ها درباره گروه های مردمی که خودجوشن، بله. خودشون مثلا 100 نفر 50 نفر جمع شدن و یا حتی کمتر که کارهایی میکنن مربوط به حوزه گردشگری و از ما پرسیدن که آیا تشکل گردشگری محسوب میشوند یا خیر، که اگر هم نمیشوند چه کار باید بکنن که ثبت کنن تشکلشون. مثل آقای علی تقوی چالوس که پیامک زدن نوشتن سلام خسته نباشید، ما گروهی هستیم در مازندران و هر هفته یک بار جمع میشیم برای جمع‌آوری زباله اطراف سایت های گردشگری. نمیدونم آیا یه تشکل محسوب میشیم یا نه، ولی در هر حال داریم به جامعه کمک میکنیم و از این بابت خیلی خوشحالیم.
خدا قوتشون
خدا باشه. قوت واقعا. آقای وحیدی از تهران پرسیدن سلام، موزه ها هنوز بسته است یا میشه ازشون بازدید کرد؟ که باز موزه ها تا اونطور که بله. میدونم حتی متاسفانه در مناطق قرمز هم موزه ها همچنان بازه و در حالی از ابهامه که چرا باید موزه ها باز بشه. آقای توحید ظهیری از تهران پیامک زدن نوشتن سلام و وقت بخیر، من شنیدم انجمن گردشگری سلامت تشکیل شده، من میخوام بدونم چطور میشه عضو این تشکل و جمعیت شد؟ کسی از دوستان این جمع خبر داره؟ حالا اگر کسی از دوستان میدونست به آقای توحید ظهیری توضیح بده که چطور میشه عضو انجمن گردشگری سلامت شد. و پیامک آخر این بخش رو بخونم، آقای حمید کنی از تهران نوشتن تشکل‌های گردشگری واقعی تشکل‌هایی هستند که وزارتخانه با آنها مجوز نداده، چون آنها هستند که وقتشان به کاغذبازی نمیگذره و واقعا در حال انجام دادن کار هستند.
بی‌نهایت سپاسگزارم از امیر آقایی و شما دوستان عزیز که همراه بودید و درخواست‌های خودتون و پرسش‌هاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ارسال کردید. با همین برنامه همراه باشید و در همین برنامه امشب رواق تماشا از زبان مهمانان عالی مقام پاسخ پرسش‌های شما داده خواهد شد. اما گوش جان بسپاریم به تحفه شیرین که فرهاد دهنوی اون را آماده کرده.
مر جنگه مر جنگه خدا دونه جنگه تو پنگه، مر زوره مر زوره خدا دونه دورست ناجوره، مر اوگو مر اوگو خدا دونه جنگه برناوگو، مر اوگو مر اوگو خدا دونه جنگه برناوگو. شاد و ویالی خدا دونه پیرن گرامه، تا صد سال دال بخوره خدا دونه لاش حرامی، مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ، مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ. نامدار خانه گرام خدا دونه دستم بشاله، لاشم با خود ببر خدا دونه برنو حلالت، مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ برنوگی، مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ برنوگی. دشمن کل پوسی خدا دونه لنگاس ملاری، نتری جنگ بکنه خدا دونه با بختی یاری، مرزوره مرزوره خدا دونه دورس ناجوره، مرزوره مرزوره خدا دونه دورس ناجوره. مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ، مر زوره مر زوره خدا دونه دورس ناجوره، مر اوگو مر اوگو خدا دونه جنگ برناوگو،
مرعوب مرعوب خدا دونه جنگ دلم. شاد و وی آلی خدا دونه پیرنگرانه، تا ست سال بال بخوره خدا دونه لاش حرامی. مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ، مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ. نامدار خانه گرام خدا دونه دستم بشاله، لاشم با خود ببر خدا دونه برنو حلالت. مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی، مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. دشمن کل پوسی خدا دونه لنگاس ملاری، نتری جنگ بکنی خدا دونه با وقتی یاری. مرزوره مرزوره خدا دونه دورس ناجوره، مرزوره مرزوره خدا دونه دورس ناجوره.
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران عزیز پهناورمون مملو از نامداران و مردان مردی است که جانانه و فداکارانه مرزهای کشورمون رو پاسداری کردند و در فصلهای مهم رویدادها و رخدادهای فرهنگی و اجتماعی نیز در زیر چتر گنبد فیروزه‌ای کشورمون به عنوان ستاره خودشون رو مطرح کردن. بابت این انتخاب بجا و شایسته از جناب دهنوی بسیار سپاسگزارم و درود می‌فرستیم به تمام نامداران ایران عزیزمون. 22:57:55 در شامگاه 15 روز و شبی که هممون تیرماهی هستیم، زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رواق تماشا به شما تقدیم میشه و البته ادامه بحث و میز گفتگو در دستان جناب دکتر فرح بود.
خیلی ممنون امین عزیز، متشکرم. استفاده کردیم از اخبار، پیامک ها و بخش های دیگه.
بله،
شنوندگان محترم، داریم در رابطه با افزایش تشکل های گردشگری جدید و چالش های اون صحبت میکنیم. مهمانان عزیز رو مجدد معرفی میکنم که در داخل استودیو حضور دارن. جناب آقای کامران سبز میدانیم، معاون دفتر تشکل های مردم نهاد، مجامعش حذف کردم جناب سبز میدن، معاون دفتر تشکل‌های مردم نهاد در معاونت سرمایه گذاری در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای دکتر رجب‌علی خسرو‌آبادی کارشناس حوزه گردشگری و جناب آقای دکتر امیر عدنان سپهری کارشناس حوزه گردشگری. خب صحبت آقای خسرو‌آبادی شنیدیم. آقای دکتر سپهری، خیلی موارد جالبی رو شما اشاره کردین در رابطه بخش آموزش. مثال زدید که یه سری تبلیغات چقدر اثرگذار بود. من قشنگ خاطرم هست، چون با این مجموعه شرکتی که داشتن این کار تبلیغات رو انجام میدادن، اون موقع من بنا به دلایلی از نزدیک آشنا بودم. اولین چیز خیلی جالبی که داشتم بود که اتاق فکر داشتن. یعنی توی این اتاق فکر می‌نشستن، می‌گفتن ما قراره چی رو نشون بدیم، قراره چه هدفی رو داشته باشیم، مخاطبین ما کیا هستن. رسیده بودن به اینکه همین صحبتی که شما کردید، مخاطبین قشر نونهال و نوجوان و کودک جامعه هستن که اون شکلی که خمیرشون رو ما شکل میدیم همونطور رشد میکنن و بزرگ میشن. بنابراین تصمیم گرفتن که این کارتون ها رو که اولا قرار نبود، قرار بود اول به صورت فیلم اینا رو بسازن، بعد فهمیدن وقتی مخاطبینشون کودک هستن براشون کارتون هایی رو تدارک دیدن، برای اینکه در ذهن این بچه ها ماندگار بشه یه سری اسامی خاص روشون گذاشتن، که اسامی خاص هم خیلی جالب من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که از اسم اون افرادی بود که تو اون اتاق فکر بودن، یعنی اون کارگردان یه تغییر به اسم خودش داد، اون افراد دیگه اسامی خودشون رو تغییر، و موفق بودن، یعنی تبلیغات انقدر موفق بود که ما همچنان بهش فکر میکنیم. خب از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم که بعضی موقع در ایران نمیخواد ما چرخ رو اختراع کنیم.